بسم الله الرحمن الرحیم. 4 مهر ماه کلاس استاد موسوی مکاسب.
اللهم عجل وليك الفرج واجعل خير عوان امام صالح والمستشهدين بين يديه. خب چیکار باید میکردیم جناب دبیر؟
یک سوال
رو جلسه قبل کردیم. خب کیا الان اون سوال رو در آوردن؟ جوابشو
هرچه
هم بودن رو بجیده بکنیم.
درسته یا غلطه؟
خب آخر شما
بشون بودن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات سوالی که پرسیدین این بود که اول فرق قضیه تجربی، قضایای تجربی و قضایای استقرایی چیه و ربطش به
ما ربطش رو بکن. شما فعلا فرقاشو بگیم، بقیه هم همینطور تا بعد بریم تو ربطش.
فرق قضای تجربی با قضای استقرایی کنه. تو قضای تجربی ما یه قیاس خفی داریم و عمل بین دو چیز دائما داریم. ما دو چیز رو داریم تجربه میکنیم، برخلاف استقرایی که موارد متعددی رو فحص میکنیم. یکی این فرق بود رو که ما دیدیم که قیاس قضایای تجربی یقین آوره، مفید علمه. چرا؟ چون داخلش یک برهان خفی، یک قیاس خفی وجود داره و ما در صدد کشف علت و سبب این دو امر هستیم. مثلا آبی که تو 100 درجه جوش میاد، مثلا چراییش رو دنبالش میگرد. این
یه نفر دیگه هم بگه یعنی چی؟ همین حرف فرق استقرایی یعنی چی؟
موارد
متعدد رو
بررسی
کنید. استقرار
نتیجه
غالبه. بعد نه، به یک به حکم میرسی که اون حکم رو در همه در واقع افراد اون تعمیم.
به چه حقی؟
شما
الان کلن موارد در دست شما الان اینجاست. آب میگید تو چند درجه به جوش میاد؟
100 درجه.
یه دفعه میرین کجا؟ میرین بالای اصلا توی
میکه
خورده
رو دماون. چی میشه؟
سطحون با دریان خورده
میشه. به خاطر اون رابطه امنیتیه که قیاسش هم رسیم. این که چرا میتونیم از جزئی به کلی رسیم تو تجربه؟ فکر کنم
درش
اون قیاس خفیه که
اون
قیاس خفی هم
علیت. اگه قیاس خفی بهش رسیدین که میشه چی؟
قیاس خفی کمک
میکنه
که
ما نه فقط کنیم
بگیم ما رو
این نکته اصلی. اگر شما به قیاس خفی رسیدید این میشه قضیه تجربی. روشنه؟ اما اگه مسئله استقرا بود، استقرا به هیچ وجه نمیتونه بگه که مورد بعدی ضمانت بکنه که مورد بعدی همین خواهد. بنابراین یک نوع گمانه‌زنیه. به تعبیری خود شیخ صدر هم که اینقدر حساب باز میکنه روی استقرا، میگه روی چی؟ میره روی مسئله احتمال. میگه هر چقدر که بریم موارد بیشتری رو ببینی احتمالات کم میشه. که البته سوال اصلی اینه که کیا ریاضی خوندن تو اینجام؟ این رشته دبیرستانش ریاضی بوده. خب اونایی که ریاضی خوندن میدونن شما احتمال، آمار احتمال وقتی مورد بررسی قرار میدین یه مجموعه دارید، تعدادی از این مجموعه. اگر که معلوم نباشه که این مجموعه چقدر گستره داره، میتونی احتمال مشخصی رو بگی؟ مجموعه الان شما یه مواردی رو دیدی نمیدونی اصل مجموعه چقدر بزرگه، احتمالات متعددی. لذا بحثی که 600 مطرح میکنن توی حوزه زیست عمومی و حیات اجتماعی زمینه خدشه فراغون داره.
احتمال
اصلا کلان دنیای استنباط های استقرایی توی فضای فقهی به شدت محدوده. یعنی هست ضمانتی وجود بگذاره دیگه تو حالت زیست مادی هم، یعنی که علوم تجربی هم استقرا یک پدیده نامعتبر. اما تجربه فرق میکنه. تو تجربه دوستان ممکنه شما سه مورد ببینید.
مثلا اگه برفرض به استقرا خام رسیدیم
شما مگه این که خدا باشه که به اصالت اومد کجا میدونه همه، مگه این که بگی آقا علم من اینه در تمام موارد محدود، یعنی یه گزاره کاملا محدود به یه سری گزاره های گزینه های محدود جلوی چشمت بگی، وگرنه
جویشایی که میکنم مثلا هزار تو این هزار نفری که توی این نتیجه رو گرفت،
خب ولی اون گزاره اون میدونی پژوهش چیکار میکنه، میخواد بگه تو این هزار نفر نمونه که گرفتن مش نمونه خرواره، لذا میخواد تعمیم پذیر، اگه تعمیم پذیر نباشه که هیچ ارزشی نداره اون پژوهش، اصلا قابلیت مطالعه نداره. روشنه؟ شما میخواید بری توی یه مدرسه‌ای که 500 نفر آدم دارن رو 20 نفر رو مطالعه کنی در مورد همه، یا یه مدرسه رو مطالعه کنی در مورد همه مدارس هزار نظر کنی؟
خواهی 500 نفر مطالعه کنی در مورد همه 500 نفر نظر بدین دیگه بنده خودش
خون
که
معمولا توی دانش همچی کار رو نمی کنن دیگه، این دیگه عملا یه دنیای علم دنبال همچین گزاره هایی نیست.
این که شهید در استقرار و دست گذارش به خاطر نیست که یه جورای تجربه عملیاتی نیست به خصوص تو بحثای اعتباریات، چون تو اعتباریات بشه یه علت و معلوم نداره دیگه.
این سوال بعدیه، من فقط میخواستم اول از همه بگم آقا این استقرایی که اینقدر احساس میکنه خیلی قدرت بزرگی، اولا تو علوم تجربه هم هیچ قدرت ارزنده‌ای نداره و اساسا استقرا پدیده قابل اعتمادی نیست توی دانش حتی فیزیک، و این گزاره گزاره مورد اعتمادیه که شما 100 مورد 99 مورد دیدی احتمالا مورد 100 مورد هیچ زمانتی وجود نداره که مورد صدومت هم مثل همین مورد 99 هم باشه، بلکه باید بتونی به یک قیاس برسی. حالا سوال دوم چی بود؟ شما بفهمید آیه فامیل شریفتون آیه ابراهیمی بفهمید شما نبودیم شما روبروتون سوال دوم آیه
چیز بود
فامیل شریفتون هم من میخوام حفظ کنم آیه قلم سال دوم رابطه یه بقل دستتون شما تشریف نداشتی شما
حالا فکر کنید از این سوال دوم بعد خب سوالش بود که تو تحلیل عرف چجوری میشه از تجربه استفاده کرد.
سوال دوم چی بود؟
دوم منظورش همون منطقی و تجربه
رو
یکی دو بخش
شد. بریم همین جواب بدیم.
آخه من وقتی فکر میکردم به همین سوالی که از شما قبلش پرسیدم.
آره دیگه رسیدیم به سوال شما.
که تجربه خب مثلا خود خواجه نصیرم مثلا یه تجربه برای یه نفر یه اتفاق ممکنه برای یه نفر تجربه باشه، برای یه نفر استقرار باشه، برای یه نفر تجربه باشه. یکم مقدار تجربه تو واقعیت یا لازم معرفت شناسیش نگاه کنید معتبر نیست. من خب نتونستم جواب بدم چجوری
این قیاسی که تو حوزه تجربه اتفاق میفته دوستان چجوری شکل میگیرم؟ چی میشه که یک کس قیاس یه نفر قیاسی رو تحت شکل میده پشت یک این مشاهده است دیگه، همش مشاهده است، این مشاهده است و مشاهده است و مشاهده است. قیاس چجوری شکل میگیره؟
چون با اثر تکرار یا نه فقط یک دونه،
حتی ممکنه یه دونه باشه
قائل به وجود.
میگن نیوتن نشسته بود دید سیب افتاد، 10 بار هم نیفتاد، یه بار افتاده باشه کافیه. سوال مطرح میشه دقت کنی، چون من دیگه خودم دارم جواب میدم، چون کسی جواب نداد وقتم نداریم، ما موضوع بحثمون این نیست. سوال مطرح میکنه که سیب چرا افتاد پایین نرفت بالا؟ جواب حتما دلیلی وجود داره، حتما نیرویی هست که اینو داره میکشه، و حتما نگاه کنی اینا همه چیه؟ این حتما ها همه چیه؟ تحلیله. خب و با این تحلیل ها میرسه به قانون جاذبه. خب این سرعت افتادنش تابع چیه؟ نگاه میکنی دو مورد رو با هم دیگه، دو تا مورد رو با هم دیگه مقایسه که میکنی، شما به یه نسبت میزنی، کافیه دو مورد باشه، اصلا لازم نیست 10 تا مورد باشه، توی یه نسبت مقایسه بین اینا میفهمی که وزن خب تابع تاثیرگذار میه. بعد میگی این وزن تابع چیه؟ جرم اساسا. خب هر چقدر جرمش سنگین تر باشه نیروی بیشتری. سرعتش چی؟ بررسی میکنه میگه آقا نه یه پر رو بندازی با یه چیز تو خلا، البته توی غیر خلا پر به خاطر اینکه سطح تماس بیشتری داره، خود فشار هوا مانع میشه که به سرعت بیاد پایین، ولی اگه دو تا چیز سبک باشه، سبک سنگین، با هم میرسن یا با هم نمیرسن؟
با هم نمیرسن. تو خلا با هم میرسن.
آره اینا فیزیک خوندن، اونایی که نخوندن الان میگن با هم نمیرسن، اونایی که فیزیک خوندن همشون تو این دقیقاً عکس پشت کتاب فیزیک دبیرستانه، یه تیپ با یه پر تو خلا نشون میده که با هم دیگه رسن. این تقلب کردن، خیلی نگران نباش. همه اینا که الان داریم میگیم، همه اینها تجربه شده. یعنی چی؟ یعنی طرف میره یه آزمایش طراحی میکنه، یک دونه آزمایش طراحی میکنه، نه صد تا آزمایش، و جنبندی میکنه و نتیجه گیری میکنه. و حالا طرف مقابل چی؟ طرف مقابلی که بخواد این قانون رو رد بکنه، باید بتونه آزمایشی طراحی بکنه که این نتیجه رو در شرایطی زیر سوال ببره. بگه اینایی که شما دارید میگید همه مربوط به این شرایطه، شرایط دیگه ای من تو این آزمایش طراحی کردم. کلا مقاله می‌نویسن در مورد این دیگه، مقاله ای که طرف مقابل می‌نویسه مقاله روی یک آزمایشیه که توی شرایط دیگه ای طراحی شده و داره پاسخهای دیگه دیگه.
خب تجربه رو نگیم معتبر مطلقاً دیگه،
به عبارت دیگه تا وقتی که این طرف یه آزمایش دیگه ای نیاورده باشه، این قاعده چیه؟ به عبارت دیگه این مشکل، مشکل واقعی نیست، مشکل توی حد تجربی شما، شما قیاستون رو تشکیل دادین، تحلیل عقلیتون هم کردین، چیه اعتبار میده؟ عقلانیتی که پشت این صحنه است. ولی توی خود استقرا خودمون عقلانیته چی میگفت؟ گفت هیچ معلوم نیست. اینجا نه، عقله میگه که ناخه معلومه، من امتحان کردم همینه. میگه شاید تو شرایط دیگه، میگه نگاه کن این که شاید من کلن اشتباه بکنم، یعنی جهل مرکب، این که همش هست، کلن جهل مرکب یه چیزی نیستش که شما زیر سوال ببرید. تفاوت جهل مرکب از جهل بسیط داریم متوجه میشیم. اینجا توی استقرا جهل بسیط وجود داره، یعنی فرد خودش میدونه که این غلطه، ولی اون کسی که به استدلال رسیده و داره قیاسی رو شکل میده و میگه قانون جاذبه وجود داره و اینه و اینه و اینم قوانین اون توی عالمه، این با عقلش به این رسیده و میگه گزاره همینه. بله احتمال داره هر آدمی آدمی زاده دیگه، شاید اشتباه بکنه، این یه بحث دیگه است. تو جهل مرکب، جهل مرکب وارد معادله نمیخوام فعلا بکنیم، مثلا علل قاعده دانش جهل مرکب وارد عدم اعتبار گزاره ها نمیشه. حالا
یعنی الان
مفهومی تو تجربه حداقل مثلا گزاره هم مثلا یه تجربه، یه مشاهده، مهم قیاس است.
مثلا قاعده رو به ما میده تا اینکه یه گزاره دیگه بیاد، یعنی تا زمانی که گزاره بعدی نیومده،
تا موقعی که یک تجربه دیگه بیاد، تجربه دیگه بیاد،
دوباره در مقایسه با اون یه تجربه جدیدی به ما بده.
احسن که یه نجیب جالب اینجا که وقتی هم که تجربه جدید میاد اونو 100% زیر سوال نمیبره، میگه در شرایطی که این گونه نباشد فرمول اینطوری میشه.
اون
یعنی ترجمهش اون در الان مثلا دقیقاً همین اتفاق در مورد قوانین نیوتن افتاد. قوانین نیوتن در مورد سرعت‌های مکانیک غیر کوانتومیه. تو مکانیک کوانتومی قوانین کوانتومی میگن این حالت حدیه قوانین مکانیک کوانتومیه. تو مکانیک کوانتومی اساساً معادلات متفاوته. خب شما با یه سری ذرات با سرعت بسیار بالا طرفین، چون تو اون سرعت بالا اساسا قوانین نیوتنی صدق نمی‌کنه، یه سری قوانین دیگه، ولی همون قوانین دیگه که صدق می‌کنه اگر که حدشو در نظر بگیرید، حدم خودش بازی مفهوم ریاضیات مربوط به ریاضیات پیوسته، حدشو در نظر بگیرید میشه همین. یعنی اینا قوانین غلطی نیست، تجربه هیچ وقت نمیتونه غلط باشه، ولی استقرا چی؟ استقرا هیچ رو تغییر نمی‌کنه، هیچ. حالا برسیم، اجازه بدین زودتر برسیم به اصل مطلب، چون یه بس فلسفی اصلا به کلاس ما هم ربطی نداره، بعدم بعد ببینید تازه بخش دومش هم به ما ربطی نداره، بس اصولیه. سوال اصلی چی بود؟ سوال اصلی این بود که چطوری شما به یک تحلیل مفهومی، ما الان با مفهوم به اسم بی طرف بودیم، این مفهوم بی رو می‌خواستیم مورد تحلیل قرار بدیم. یه حرف دوستانی بود که باید بریم انقدر بیای مختلف ببینیم، ارزمان این بود که هر چقدر بی ببینی به شما یک گزاره تحلیلی تعریفی نمیده، باید تحلیل کنیم، تحلیل اقلایی. چرا؟ چون ابزار تحلیل عرف یک عقلانیت معطوف به رفتارهای عقلاییه و شما توی این تحلیل عقلایی یک چیزهایی رو میکشی بیرون از توی این رفتارهای پرتکرار که یک آدم عادی نمیکشه، کما اینکه ما همینجا این کار کردیم. مبادلت و مالن به مال، بعد گفتیم نه، مبادله مال به مال که منفعت هم دو طرفش قرار میگیره، اون اجاره است. میگه خب عرف هم بعض وقتا به اجاره میگه بید. نه میگفتیم دعوا که بشه میگه نه آقا جون من منظورم که این نبود، مبادله تو عینن به ماله، عین در مقابل منفعت. روشنه؟ رفتیم اینقدر به بررسی کردیم رسیدیم به اینکه به معناش اینه. اولا هر چقدر بررسی بکنیم به معنای به نمیرسی، باید تحلیل بکنی تو اومد. چون معنای شما میتونی بگی در مورد معنا، مشکل اصلی معنا اینه، معنا یک پدیده فیزیکال نیست، معنای خودش یک پدیده
مفهومی
تحلیلیه، یعنی باید تحلیل بکنی تا بهش برسی. روشنه؟ تجربه هم نیست دیگه، من گفتم فهم خواستم از تجربه این استفاده رو بکنم که بگم اگه خواستی نسبت بدیم به استقرار بهتره که نسبت بدیم به تجربه، ولی من میگم مثلا کلن اینجا شما با گذاری تجربی طرف نیستید، با یه گذاری تحلیلی طرفی. بخواستم قیمت عقل رو بیارم تو ذهنتون بالا دوستان، تحلیل عقل که در نهایت داره نه تعداد مشاهده. یک ذهنیت فیزیکال زده ای وجود داره توی مخصوصا اونایی که اصلا فیزیک نخوندن بیشتره، چون کسی که فیزیک خونده باشه میفهمه آخرش هم این فیزیکش هم آخرش نیاز داره به تحلیل عقلی که فکر میکنه مشاهده پدیده عینی این قدرت داره، ولی وقتی که میری جلو نمیره اون چیزی که اقتدار اصلی رو میسازه چیه؟ عقلانیت و تحلیل عقلیه، اونه که تکلیف آخر یک سره میکنه. طبعا دیگه شما همین الان دارین در مورد ماهیت پدیده به اسم بی صحبت میکنید و با اینکه روایت داری که بی رو در مورد غیر یه چیزای دیگه به کار برده، میگه اون روایت هم مسامحه بوده، اساسا معامله چی؟ مبادله تو عین به مال، نه مبادله مال به مال، مبادله منفعت به مال نه، من به تحلیل دارم میگم نه، این جوهره بینه این پذیره یه چیزی رو. جوهرشو کجا پیدا کردی؟ این کجا بود این جوهره؟ 100 تا مورد دیدی 200 تا شاید مورد 201م یه چیز دیگه بود مورد دیدی؟ نه اصلا اینطوری نیست، این مدلی نرسیده، این تحلیل رو اصلا شما از اولش بارش داریم نیه، خودتون هم جز عرفی خودتون هم متوجه میشین. حالا سخت‌ترین بخش قصه اینه که ایشون بعد از اون میگه که عوض در این حال ما گفتیم که معوض نمیتونه منفعت باشه، عوض میتونه. خب سوال اینه عوض و معوض هم دو تا پدیده اعتباریه، تو چه بگی که من خونمو دادم به تو در مقابل اجاره، در مقابل اون موتوری که به من بدی چه بگی؟ موتور تو گرفتم در مقابل این خونه که به اجاره دادم، هر دو شکل تو واقع فیزیکال، تو فیزیک این واقعیت یه طرفی خونه رو اجاره داده یه طرف دیگه
موتور
داده به یا دیگه، حالا از این ورش میشه اجاره از این ورش میشه به اعتبار دیگه. شما این کلمه اعتبار دیگه رو کی گفته اعتبار؟ اصلا همه دعوا سر همین اعتبار هاست. سوال اصلی اینه اینجا معامله اصلی که اتفاق افتاده کدومه؟ اگر که معامله اصلی رو موتور بوده این معامله بیه، اگه معامله اصلی رو اجاره بوده این معامله اجاره است. تفاوتی این دوتا توی نوع شروع معامله، مماکسه تو معامله یعنی چونه زنی تو معامله و بستن عقد و نوع ایجاب و قبول خودشو نشون میدن. چجوری به این میرسید؟ دوباره با تحلیل. یعنی اصلا شما چجوری میخوای با هر چقدر مورد ببینی، با مورد دیدن مگه میتونی فرق بذاری بین این دوتا؟ دو طرف اعتباریه، با تحلیل فقط میتونی دو طرف از هم جدا کنی.
ملاک تایید یا رد یک تحلیل چیه؟ وقتی از خود این چیزایی که ما میبینیم نمیتونیم برداشت معنایی بکنیم ازشون، باید یه تحلیل ارائه بدیم. حالا یه نفر تحلیل ارائه میده، ملاک تایید یا ردشو چی میذاریم؟
دریافت عقلای خود شما. شما هم جز عقلا هستی یا نه؟ بس تبادل یادتون هست؟
بله.
خودتون تو عرفین، نکته اصلی اینه. بله اگه من جزی از عرف نبودم مسئله خیلی سخت میشد. چون شما خودتون جزء عرفی میتونید درون یابی کنید و این خیلی نعمت بزرگیه. اصلا به خاطر همینه که شما میتونید قدرت دارید توی ساحت عقلایی استنباط رو حکم کنید. اگه این خودتون جزء عرف نبودی نمیتونید بگی آقا من که اصلا کلا عرب نیستم که بخوام. شما چون هویت انسانی دارید میتونید جزئی از اون تجربه عربی بشید با اینکه عرب نیستید. کی؟ کی؟ وقتی که مراوده داشته باشیم با این زبان میرین و هم میخونی جزی از این زبان میشین. از ابنا این زبان، چه بس از ابنا خود این زبان هم بیشتر جز این تجربه بشین. ارتکاز
پس تو اینجا الان ما برای اینکه بگیم این بید بوده یا اجاره بوده یا هرچی دیگه بوده، فقط مستاقا همون اتفاقی که همون معاملهی که شده اینه تو مقاصد
احسن
این رو تحلیل عقلی
میکنیم
دیگه،
تحلیل
و حکم رو صادر
میکنیم
در نهایت دیگه.
تحلیل اغلایی حکم رو صادر میکنه، حالا دیگه یکم بریم جلوتر. فعلا داری تحلیل میکنه، ما که هنوز حکم صادر نکردیم، ما فعلا بودیم بی چیه.
حالا نتیجهش هم روندش همینه.
آره بی چیه. حالا سوال اینه شریعت کجاشو قبول داره کجاشو قبول نداره؟ بیاناتی به ما واصل شده، حالا این بیانات هم دوباره باید با یه عقلانیت تحلیلی بفهمیم، همینطوری نمیتونیم ببینیم چی گفته چون ملغای به همین عقل تحلیلی هم.
الان جاش دیروز یه چیزی فرمودین که مثلا خود پیامبر هم باید در همین چارچوب گفته بکنه. خب مثلا عقلانیتی که شریعت میخواد طبق با نصوص به ما برسونه یا همون در واقع تحلیل عقلایی که مثلا امام ارائه میده باید مطابق با همین چارچوبی که بقیه میفهمن باشه.
من میگم بیا قبل از اون، اساسا این عقلانیت که شما داری از کجا اومده؟ تو زیست اجتماعی خدا داده. نه خدا داده که بهش بدیم زندگی، اگه اینو نمیداد که اصلا نمیتونستیم زندگی بکنیم. یه عقلانیت زیستیه. خب خیلی هم ویژگی های پیچیده ای داره این عقلانیت زیستی، از اون عقلانیت فردی تحلیلی فلسفی هم پیچیده تر و فرم مؤلفه تره. این عقلانیت زیستی رو خدا داده که بهش بتونی زندگی بکنی. خدا هم میدونه چجوری باید این ارتقا بده. اساسا خداوند متعال شریعت رو آورد که این عقلانیت رو چیکار کنه؟ ارتقا بده. شریعت کارش همینه.
این در واقع مراقبه اینه که اشتباه نکنه.
پیش از مراقبه داره ارتقا میده. ابزار تربیت این رشد این عقلانیته. چیزایی رو نمیبینیم ببینی، چیزهایی رو اشتباه داری میبینی بهت نشون بده اشتباه میبینی. حواس میاد جلوت میگیره نشون میده که داری حواس حواس آلود شده این عقلانیت و میاره و ارتقا میده و به فهم درست میرسونه. فکر میکنی الان سود داری میکنی، حق یکی دیگر رو میخوری، میشوره جلوی ذهنت رو نشون میده که بابا آخرش بدبخت داری میکنه خدا تو.
اونجوری که
ملت
عربی رو باید قرار بدیم و اون رو بگیم به یا اجانی و بقیه چیزا، خب در نهایت یکی شد.
بله
فیزیکالش واسه یکی باشه
در نهایت تو ذهان فیزیکال هم به نظر بنده دوتاست. چرا؟ اون جایی که شما رفتی مثلا میگم شما خریدار موتوری، اون بابا هم فروشنده موتوره، درسته؟ کلن معامله خرید و فروش موتور بوده. شما میگه آقا جون نگاه کن فلانی، من واقعا به جنب پول ندارم، یه مکانی هم دارم به دردت میخواه، حاضر اینو بگیری؟ اصلا کلا یه جنس معامله دیگه. یه جایی هست همون موتور فروشه دنبال اینه که بیاد خونه شما رو اجاره بگیره، میگه فلانی نگاه کن من ندارم ولی موتور دارم، حاضر این موتور رو بگیری؟ دو نوع عملیات هست یا نه توی فضای خارجی؟ دو نوع عملیات هست، دو تا بازاره، یعنی در مورد دو بازار، یه بازار بازار اجاره هست، یه بازار بازار این دو تا بازار هم با قواعد متفاوت. شما خریدار بازار موتور بودین، نه فروشن، نه اجاره دهنده بازار اجاره بها. محور معاملاتی هم اون بود نه این. بله در نهایت شما اینو دادی اونو گرفتی، ولی این تحلیل یه خطی که خب معلومه دیگه اینو داده اونو گرفته، این تحلیل اساسا نمیتونه ماهیت دوتا بازار رو تشخیص بده و ماهیت دوتا بازار مهمه.
ولی اگر مثلا 1000 تا بازار باشه اینا توی همون مثلا بیع و اجاره و فلان تقسیم میشه دیگه، چون میخوام ما به یه حکمی برسیم که بر اساس اون بازار رو اداره کنیم دیگه، یعنی تشکیل میشه دیگه. نمیشه که مثلا اینجوری باشه میگیم خب اصلا اقتصاد یعنی چی، بیاد مثلا بازار حکم بده.
شما
حرفی که میزنن دیگه
شما نگاه کنید
که ببین دستبندی رو ایجاد کنیم که هست تو شهر
بله. و قدم اول همینه دیگه. اولین کاری که شما به عنوان شریعت میکنی میای میگی خب شما چند مدل تعامل معاملاتی دارین، برای هر کدوم از اینا هم احکامی دارین. الان میخوام ببینیم معامله بیع کدومی که از ایناست، غیر از معامله اجاره است دیگه، درسته؟ غیر از معامله مربوط به مضاربه و مساقات مضاربه است، غیر از معامله آریه است. خب شما تو آریه یک جور دیگه داری تعامل میکنی، چه متفاوت از اجاره است؟ تو اجاره تعاملی میکنی که متفاوت از بیعه. حتی
تو توی این تعاملات اقتصادی ظاهرا
فقط
یک
دونش تأسیسی
اسلام
به دیگه اصلا حتی من به شما بگم همون یه دونش هم میتونی بگی تأسیسی نیست، اما تأسیسی نیست امضایی هم به این معنی نیست که خب هرچی بوده بره جلو. تعبیر دقیق تر اینه که ما توی اسلام در حال چیم؟ تصدیدیم. این کلمه رو یاد بگیر. تصدید، تصدیق غیر از امضاء، غیر از تأسیسه. یه تأسیس داریم، یه امضا داریم، یه تصدیق داریم که تعبیر دقیق‌تر نه تأسیسه نه امضاء بلکه تصدیقه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی شما یه رفتاری رو که شرع عرف و عقلایی داره انجام میده رو میای اصلاحش میکنی، ارتقاش میدی.
تصدیق
با سه دندون است. مصدق. تصدیق برین سرچش بکنین، ملائکه مصدده رو شنیدین؟ هر نبی یک ملکی داره مصدده رفتارش، جلوی خطاهاش رو میگیره. آب سدید، آب فرید. تعبیر تصدیق اشاره به این داره که خداوند متعال با شریعت داره همون بناعات و عقلایی ما رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. پس بنابراین امضا نداریم ما، تأسیس هم نداریم. واقعیتش نزدیک نظر بنده است، تأسیس هم نداریم. عمده بخش های شریعت چیه؟ تصدیده.
به جبر و اختیار هم مربوط میشن؟
نه
نه،
یه بحث دیگه است. این اساسا برمیگرده به نوع مناسبت شریعت و فهمها و بناعات و عقلایی بشری. به واسه اینکه بناعات و عقلایی بشری مبدا اولیه احکام شرعیه، یعنی شریعت میگه آقا این مبنا داری شما، خب بسم الله همین رو من روش کار میکنم، درستش میکنم، اصلاحش میکنم. خیلی من بذار شریعت، شریعت مصدد عقلانیت بشریه، عقلانیت زیستی انسانیه. این نوع نگاه فرق میکنه با نوع نگاهی که شما میگه آقا شریعت چیه، میگه آقا شما آدم همه اهل خلافکارین، من یه زیستی میخوام به شما پیشنهاد، بلند شیم بیاین این مدلی زندگی بکنیم. با اون مدلی هم که میگه آقا مردم یه جوری دارن کار میکنن، اتفاقا شریعت میخواد بگه همینجوری ادامه بدین زندگی کردنتون. آقا اگه قرار بود همینجوری زندگی رو ادامه بدیم که اصلا چه نیازی به چی بود؟ شریعت بود. اگه قرار رو کلا بیام یه چیز دیگه زندگی بکنیم که پس عقل تعطیل باید بکنیم ببینین این چی میگه، که اصلا نمیشه اینم فهمی بین این دوتا چه مدلی وجود داره.
خب
نداره. حالا این دیگه باید بریم تو فقه، این خیلی داستانه. شما فعلا در نظر بگیرید نمون مواردی هم که شما میگین امضایی، من عرض تحصیل گفتم که امضا صرف نیست، تصدیده. اون مواردی که میگین تأسیسی، یکی یکی باید بررسی بکنیم ببینیم تأسیسی یا تأسیسی.
شیخ چی میگه؟ شیخ چی میگه نظرش
در مورد چی؟
کلن
به معاملات کاملا معلوم دیگه. اصلا کلن رفت سراغ روایت اول در مورد به رفت سراغ کتاب لغه الان داره تحلیل عرفی میکنه، روایت هم داده زد. اگه قرار بود با روایت بررسی بکنه میگه بابا بی در روایات ما شامل اجاره هم میشود، و اما به که شامل اجاره میشه مبادله به مال به مال رو قبول میکنه. اصلا میگه روایت هم بگه من قبول نمیکنم. دیدیم دیگه، گفت یا نگفت؟ روایت هم قبول نکرد.
آجان این که جلسه پیش فرمودین آخرش،
یعنی قصه اساسا تعبدی نیست. من به عنوان یه آدم عاقل من العقلا و به عنوان یه تحلیلگر عرفی میگم که این روایت اصلا کلن در نمیتونم مبنا قرار بدمش برای تحلیل معنای بیع. آقا شما از شریعت باید بگیری تحلیل بیع. میگه نه آقا من به عنوان یه تحلیلگر عقلایی با تحلیل عقلای عرف اینو میفهمم و میرم به شریعت عرضه میکنم. با این دو تا روایت هم تو نمیتونی جلوی تحلیل جلوی منو بگیری.
مکاس محرم هم همینجوری تحلیل که دیگه منفعت و قضایی آخر باز.
آره
این بخشی که آخر درخلوس همون توابیری که اومده ظاهرشون تسامحه
تسامحه قبول نکردی که گفت آقا جون من اصلا کلا این روایتو قبول ندارم.
بعد که فرمودین تحلیل عرف توی این تسامحه چیه؟
خب عرف این تسامحه داره، ولی گفتم عرف روایات مثل عرف اون تسامحه به کار برده، ولی اگه دعوا بشه و به خود روایت به خود اهل بیت هم بگی آقا اینجا بیع یا اجاره است، فهمم میگه نه آقا اجاره نیست بیع، من اونجا منظورم این بود. خود حضرت حضرات معصومی که همین جمله رو به کار بردن.
مستشار
شیخ دو
اینجا باید کرده فرمودی مثلا به سر حکومت بود دایره تحریف بیع رو کم زیاد نمی کنه
به خاطر که میگه ماهیت بیع رو خراب میکنم، صرف عرف رو گرفته، اصلا نمازه نیست با این روایات دست بزنه. همین دارم میگم. چرا؟ چون میگه اصلا مسئله حاکمیتی نیست، مسئله تحلیل عرفیه. شما با دنیای تحلیل عرف طرفین و همین اول بی بذاریم ما بایستدیم اینجا. گفتم من اوائل بس با خودم بگم و بذاریم نظرم اینجا شروع کنم. بخاطر اینکه میخه اینو صرف بکوبی. آقا شما با یک دنیای تحلیل عرفی طرفین، تحلیل عرف نه تحلیل شریعت.
اصلا چه اشکالی پیش میاد؟ اصلا بذاریم عرف، ولی روایت بخور خود الان شما فرمودید که در حال تصدیق دید، این هم یه مصداقش باشه.
نه در حال تصدیق دید، این روایت داره همون تسامح عرفی رو داره بکنم
شعر
اصلا در مقام خدشه وارد کردن و در مقام حکومت و بیان ورود و اینا نیست. این روایت کاملا داره بیان میکنه همون مصامحه عرفی رو، این استظهار جناب شیخه. شما باید روایت استظهار کنی ازش. آیا ظاهر روایت اینه که در مقام حکومت و وروده؟ آره؟ میخواد اینو بگه؟
خود فهمیدن همین آجا لازمش اینه که اول تعریف و تحلیل نسبت به بی داشته باشه دیگه. پس در واقع میشه گفت شیخ یه تحلیل نسبت به بی داشتن؟
به عبارتی میخواد بگه آقا تحلیل بی کردن اساسا از تو شریعت در نمیاد، از تو روایت در نمیاد. بیش از ارتکاز تحلیل باید بکنه عرفا، چون ارتکاز یه حرفی زد، ارتکاز عرفی که تازه ارتکاز حرفه‌ای هم بود اشتباه از آب در اومد، مبادله تو مال به مال بود. چون میگه آقا عرف وقتی مداقه بکنه دقیق بشه و منم مداقه میکنم تو اون عرف دقیق شده، میبینم مبادله تو مال به مال رو قبول نداره، میگه مبادله تو عین به مال.
چون این رفتار شریعت که مصدده فرمودین اگه حکومت یعنی کلا برقرار بود بازم یعنی رفتار شریعت با عرف همینجوری بوده، یعنی
آره. اصلا حکومت منظور حاکمیت آره سیاسی
دیگه،
حاکمیت سیاسی اگه حاکمیت اسلامی هم اینجوری نیستش که بیاد آقاجون. خب پس دیگه اجرا ندام خبر داره چی میگه؟ حکومت نظامی که نیست، یه حکومتیه که مبتنی بر رفتارهای اوغلای عرفی
در واقع. همون مقلایی هم گفتیم که خود عنایت خود خدا بوده دیگه.
آره
دیگه، در واقع اونم شرعیه.
فطرت الله فاقم وجهک للدین، چه این دین حنیف چیه؟ این فطرت الله التي فطر الناس عليها. بله این به این معنی نیست که هر رفتاری که بشریت داره اون گونه مطابق با فطرتشه.
تصدیق بگیم که هم امضاییه هم تأسیسیه، هر دو تا با همه.
همین، ولی تعبیر دقیقش تصدیقه، کلمه تأسیس
به یه جایش امضا هست که تا برسونه مردم به تأسیسی، امضایی که به تأسیس میرسه.
اصلا ولی تأسیس میدونیم به چه معناست؟ تأسیس به این معناست اصلا کاری نداره به اصلا شما توی جامعه هیچ نه تو جامعه هیچ سابقه ای برای این چیزی که شریعت گفته نداری. یه دفعه اسلام اومد گفت همچی چیز، یه همه تأسیسی بگیم حالا بخاطر اینکه خیلی ذهنتون گیر کرده، یه حکم شریع تأسیسی به من بگیم. یک دونه نماز با ما کان صلات و آمین دل بیت الا مکا هم و تصیح، اصلا عربای جاهلی هم نماز داشتن.
نه نماز
خمس خمس هم اصلا بین لکل مربا کلمه مربا میگرفتن پیغمبر کمش کرده که خمس. زکات توی تورات بخونین، زکات یک دهم هم دقیقا همینطور با همه این شرایط.
پس چه جوری بوده که فقها این
حالا بذارید من فقط دارم به شما میگم، میخوام ودیعاتون رو زیر سوال ببرم که بگم آقا این حرفی که من دارم میزنم آره همچین احساس نکنید حرف گزافیه، ولی این ذهنیت رو میخوام درست بکنم که ولی زکات یه چیزی بود پیغمبر اکرم اومد یزعو عنهم اسرهم بل اغلال التي
کانت،
یعنی اومد درست کرد. اینا اومدن یه چیزی بهش اضافه کردن، یه چیزی آوردن روش سختر و سختر شدن، پیغمبر اکرم اومد رو زد کنار اصلاح کرد، شد حنفیت سهلت سمحه. چی همون دین حضرت ابراهیم که اول بود؟ یعنی دوباره میگم چی همون دینی که اول بود، دوباره یه چیز جدیدی نشد. این دین حنفیت سهله سمحه بود، اومد خرابش کردن، اینا خواستن درستش میکنن، خرابترش کردن، یه گفتن نه اینم بهش اضافه کنیم، اینم بهش بهتر میشه، اینم بیاد. علمای اومدن بالاخره اظهار نظر کردن، با اظهار نظر خودشون ابداع کردن، بعدش نه تغییر شدن، برگشت به همون حالته.
چون که تأسیسی نداریم بین من هست که ما چون خود فرهنگ و سبک زندگی رو شریعت عوض بکنه، قبل از اون فرهنگ همون مردم سوار شه.
آفرین.
از این بابیه.
بهتره از اینکه این فرهنگی که پیغمبر اکرم میخواد درستش بکنه، قبلش یه سری انبیا الهی اومدن این فرهنگ رو
درست
کردن. اونایی هم که درست کردن برباد یه شریعتی بوده دیگه. و پیغمبر اکرم میگه آقا من بر همون چی شریعت
برادرانه.
اینا همه مستنده. ما میخوام بگم اینا که این حرفی که ما داریم میزنیم مستند شرعی زیاد داره. الان فعلا توی این بحث نریم، این بحث ربطی به الان نده، خیلی دیگه رفتین عقب. بعد الان فقط اینو ما میخواستیم اثبات بکنیم که چرا شیخ داره اینقدر خارج از، نه خارج از چارچوب روایات نمیاد بگه روایات بیو بذاریم کنار ببینیم بی در روایات به چه معنی. شاید شما اخباریگری تون گل بکنه بگه همه روایات بیو بذاریم کنار، شیخ میگه نمیخواد عمل رو بگم، بذار من همچین رو یه روایتی میارم برات که کاملا معنای خلافی داره. و میگه اصلا کلا این روایت هم ازش استفاده نمیشه که کشون اصلا در مقام بیان نیست. به قول شما اصلا کلا من باب حکومت ورود اصلا اینجا، چون اصلا در مقام بیان اونجایی که روایت داره حکومت بیان حکومت داره یا بیان ورود داره اصلا کاملا مشخصه. ادبیات ادبیات متفاوتیه. اجاره شما بیع است، مثلا اینجوری باید میگم و قشنگ ملتفت باشه که داره اجاره رو بیع میکنه، التفات باید تو متن واضح باشه. دیدین دیگه اون جایی که ادبیات واضح واضحه که داره جعل میکنه یه چیز رو به عنوان یه چیز دیگه، اینجا اصلا اینجوری نیست، میگه هم مسامع عرفیه. خب بریم
اجاز یه سوال در مورد بحث مبادلت مالن به مالن. میشه گفت که این بودن ملازمه مالی، یعنی ما مثلا نمیدیم که من یه خونه دارم 10 سال سکونت تو این خونه رو به عنوان کلمه مال رو برش ورد نمی کنم دیگه.
یا کنین مال تحکید. مال یک لفظ، حالا یکم بیریم جورتا در مورد مال و منفعت، مال و
حق
و عین و گفتگو میکنیم که مال رابطهش با عین، رابطهش با منفعت، رابطهش با حق چیه. مال از یک زاویه دید که مالیت رو محور قرار بدی شامل همه اینا میشه. از یک زاویه دیگه وقتی که خیلی مداقه میکنی حق و شامل نمیشه، ولی منفعت و عین و شامل، یکم دقیق‌تر میشه یکم سخیرتر میشه. چی رو شامل میشه؟ بعد اینو شامل میشه، حتی دقیق‌تر هم بشه بعد وقتا همه عیون رو هم شامل نمیشه. اعیان دارای مالیت سنگین رو شامل میشه. دیدین توی عرف روستایی ها میگن فلانی مال داره، مال داره یا نداره. مال انصراف اصلیش اونجا به چیه؟ آب و گوسفند و چون مالیت اساسی این بوده. بقیه که فقیرم مالی ندارن، این مال داره، مال داره، اونا دیگه مالدار نیستن. یا کنید واژگان توی زیست عرفی طیف گونه تطبیق پیدا میکنن. متوجه منظور طیف گونه چیه؟ آره؟ یعنی تطبیق یک تطبیق متباطی نیست، تطبیق تطبیق مشکک. ولی سوال اینه با همه تشکیکی که وجود داره عرف مرزهایی رو هم آید. خیلی این جزء جذابیت های عرف ها. چرا؟ چون عرف میخواد انضباط بده به زیست اجتماعی، در این حالی که میخواد تسهیل بکنه مفاهمه رو، لذا اجازه میده یک واژه از نقطه مرکزی خودش خارج بشه و توسعه پیدا بکنه یا تضییق پیدا بکنه دایره صدق و تطابقش. اما از اونجایی که میخواد چون ما توی فضای فقهی به دنبال انضباط بخشی مناسباتی، انضباط بخشی مناسباتی رو چرا میخوای؟ تو معاملات به چه دردی؟ حالا ما چرا از این بحث رو میکنیم؟
سامان زندگی اجتماعی
چرا سامان؟ آفرین دعوا، دعوا میشه. همین الان شما میری با دو تا طلبه هم هستیم با هم دیگه معامله میکنیم، فردا میگه او بابا این چی معامله بود ما کردیم، بریم این ماشینه چرا اینجاش این ایرادو داره، یا میگه قیمت ماشینم اومده پایین الان به نفعت که کلا چیکار کنی پس کنی معامله. اینجایی که میبینی آیا من حق فسخ دارم ندارم، دنبال این میگردی که روز اول که دو تا رفیق بودیم با هم دیگه دادیم مثلا ما این حرفا رو با هم دیگه نداریم، اون روزی که میخوای معامله رو فسخ کنی دنبال این میگردی که آیا من الان میتونم حق ما که نگفتیم اینو ما حالا اون موقع میدونی دیگه قصه اینطوری میشه نمیشه میشه آقا شک نکنه. روز اول معامله رفیق بودیم، اون روزی که طرف ببینه الان اوضاع بریخته و درش صرف نمیکنه و اینا میره پر، حالا بعد ببینی حق داره پس بده یا حق نداره. پس سنگ به سنگ بند نمیشن اگه شما قواعد دعوا میشن، شما باید قواعدی رو درست بکنی برای سامان دادن به زیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر که خواست اختلافاتی پدید بیاد شما اینا رو محور قرار بدی برای حل کردن اختلاف. عرف در کنار این که از واژگان استفاده میکنه، لفظ و لسان ابزاری برای مفاهمه، لفظ و لسان و زبان ابزاری است برای انضباط بخشی و روابط حقوقی. لذا واژه بی رو یه جایی روی یه نقطه هم در این حالی که یک هویت طیف گونه داره شامل مال مبادلت و مالم به مالم میشه، خود مال هم همین هویت طیف گونه داره، اما وقتی وارد مداقه و دعوا میشه شما میبینید که نه یه حدی هم داره براش، میگه از این بیشتر مجازه، این حقیقت، کمترش هم دوباره چیه؟ مجازه. یعنی اون موقعی که مال رو تطبیق میدی به گاو و گوسفند میگه چی؟ مجازه هم گفت، یعنی به بقیه گفت، وگرنه بقیه مال دارن مالشون ناچیزه لذا گفت مال ندارن.
خب
آقا
جلوترش میگه عوض میتونه منفعت باشه، یعنی انگار یه جا خودش میاد حد میذاره برا مال بعد تو عوض اون حده رو
برمید. نه اون میگه معادله مال به مال نیست، غلط هست، اصلا حد نمیذاره برای ما.
توی یکی
محبت
که باید این
باشه
حتما.
آره محبت باید این باشه، پس مال رو چکا کن خط بزن، پس ما دیگه مبادلت و مال به مال دیگه قبول نداریم، میگه مبادلت و اینن به ما، نمیگه مال اونجا به معنی اینه اینجا به معنی همه، میگه اصلا کلا تعریف غلطه، مبادلت و مال به مال نه، مبادلت و عین به مال. حالا ببینیم این مال دوم رو باز دوباره مبادلت و عین به عین بکنیم یا بگیم مبادلت و عین
به مال.
عین به مال میگه چی؟ ادامه بدیم.
صد مال رو با اون ترجمه این فهم که در نهایت به معنی اخذ از منفعت و حقوق ملس نیست.
خب
با اون دیدن نگاه کنیم که در نهایت هم تعریف اون رو عوض میکنیم، چون منفعت و حقوق جز مال گرفتیم تا اینجا.
بله
تا اینجا الان انگار مال
مال هم تا اینجا که نه تا آخرش مال هم نه، اون گفتم توی تعبیر به صورت مجازی بعد وقتا مال رو گفتم نه فقط منفعت رو خارج میکنم، بعضی وقتا بخش از اعیان رو هم از توی مال اور خارج میکنم، اینا مجازن. آره اینا مجازیه، اینا رفتارهای مجازی اور. مثلا به طرف میگه که بابا ما که فقیریم، ثروتمند ثروتی نداریم، پولی نداریم، ما که چیز نخوردیم، نون نخوردیم، ما طرف قطعا نون خورده، نون که قطعا خورده، ولی هم میگه نون نخوردیم بابا. اونا مجازیه دیگه، میگه دیگه الان شما واژگان رو داری، واژگان استعمال هم مجازی دارن هم حقیقی. موضوع الله برای تشخیص موضوع له از مستعمل فیه مجازی ادواتی داشتیم دیگه، همین تحلیل عرفی که خوندیم نگاه کنیم، داریم هی بحث اصولی رو تکرار میکنیم، اشکال نداره اول سال هیچ مانعی نیست، ولی اینا بحث اصولی بود دیگه. شما یه بحثی دارید توی تفاوت مستعمل فیه و موضوع له، مستعمل فیه و موضوع له، و شما باید تحلیل عرفی بکنید. پس بنابراین یه نکته جذابتری که اضافه شد، آقا شما تو کتاب لغت معلوم نیستش الزاماً همه اون مستعمل و فیایی که آوردن موضوع له باشه، چه بسا مستعمل اون فیهی که داریم مجازه موضوع آن لحظه
شد. اینجا
آره حالا اون یه بحث دیگه است. کلن شما کلمه به اسم مجاز دیگه کلن ممکن میشیم. میگه فرد ادعایی هم. حالا اون فرد ادعایی اونجایی که اصلا طرف اون فرد اساسا موضوع الله مستعمل اون فیه کاملا خارج از دایره اون موضوع الله. بعضی وقتا موضوع الله اخص میشه، مثل این موردی که ما گفتیم، مثلا به اون کسی که میگه طرف مال نداره، بابا این تطبیق موضوع الله پیدا میکنه، میگه این تطبیق پیدا نمیکنه، این یکم سخت‌تره. خب ادامه بدیم. خب از بین دوستان یه نفر دیگه تو این 5 دقیقه باقی مونده بخونم تا اینکه بسمانی.
نعم نصب الى بعض الاعیانه الخلاف و فی. اینجا استدراک میکنه از حرف ماقب که ما گفتیم که عوض منفعت باشه اشکالی نداره و ظاهرا خلافی هم در این نیست، بعد استدراک میکنه که بعضی ظاهرا اختلاف دارن توی این بحث. و لعله لمشتهر فی کلامه، و شاید اینکه ظاهر باشه مشهور باشه در کلام اینها چی؟ اینکه من ان البیعه لنقل الاعیان و ظاهر و ارادته هم بیان المبیع
و ظاهر و
ارادته هم
و ظاهر و ارادته هم بس بعدش الف و لام داره، نمیتونی بگی ظاهر و ارادته
و ظاهر و ارادته هم بیان المبیع. حرفشون چیه؟ میگن که گی نقل اعیانه و ظاهر
من دوباره بخونین متن اعرابشو درست بدین.
من ان
و ظاهر
و ظاهر و ارادتهم،
نه لحن خوندن تو غلط،
و ظاهر و ارادتهم بیان المبین،
ارادتهم بیان المبین
بیان المبین و
نظیر و ره رو
نظیره
نقششیه
نظیره نظیر رو میتونیم هنا بگیریم عنوان مبتدای نظیر رو بگیریم، میتونیم هازا بگیریم عنوان خبر
باشه مفهوم. ولی اینجا مبتدا میشه
مبتدا خبرش کن
نظیر قوله هم این رو جاته
بشه این رفل مبتدا بدل میشه گره
بدل از چی؟
بدن
از
این
بیانه
نقل
کل جمعه رو بکنه از خود نظیر رو بدن جزء از خود داشت خب سه حالت هم میشد خوندش اینا یه اراده کردن از اون بیان نبی داریم، این رو الان بدل جزء از کل میگن، یعنی میخوام یه مثال براش بزنیم، جزئی از اون در واقع
بدل از مبدل تعریف میگیره یا نمیگیره؟
کسی
تعریف نمیکرد. شما مثلا یه بیان المبی چی داره؟ معرف و مفتوحه. نظیر باید چی بشه الان؟ تبا تبین شما؟ بیان المبی نظیره، درسته؟ نظیره قوله هم، نظیره قوله هم معروف مجهوله یا میگم
معرفه
است یا نکره است؟ آره؟ خودتون بگیم ایشون بگیم چرا؟ آره آخرش هم داره. خب این الاجره چه کاره میشه؟ این نداره
اسم
جمله چی کار هست؟
جمله
خبر نظیر نظیر ایشون دیگه این نظیری که ایشون درست کرد دیگه خبر نمیتونه بگیره. شما بگین چجوری خبر نظیر بخواییم بگیریم، شما هم مغازه خبر بگیریم، بگین چه کارش مهم بکنیم.
اگه بخواییم این جمله رو خبر بگیریم، این رجارت رو خبر بگیریم، باید نظیر رو چیز بگیریم، مبتدا بگیریم دیگه. اگر هم مبتدا نگیریم خودش رو خبر بگیریم، نظیر رو که بگیم هنا یا نظیر رو، باید این رجارت رو بگیریم مقول و قول و قوله هم. میشه یا نمیشه؟
خب
تو حالت ارزیده دارم باید میشه این رجارت رو مقول و قول، چون جمله رو داریم میگیریم.
خب اینو مقال و قول اگه گرفتین یا کنید، هر نکته هستی فقط اینه که شما مفهوم اول، هر وقت میخواید نقش رو مشخص کنید اول یه دور مفهوم رو نگاه کنید ببینید میگه ظاهر چی بود، درست بخونیم معنا مرد. ظاهر اینه که اینا بیان مبیع رو اراده کرده بودن، این آیونی که میگفتن لنقل لعیانه، نمیخواستم بیان سمن رو اشاره بکنم، منظورشون اینه نظیره. حالا این بیانشون نظیره چه؟ نظیر قول هم نظیره این قولشون که ان الاجاره لنقل المبی. خب این نظیر بیان مبی که نیست، درسته؟ این قوله که به قول بیان مبی نیست، درسته؟ اراده اینا هم نیست، این قول، قول که اراده نیست، از این قوله اراده کردن اینا، این به ظاهر هم ربط نداره.
الان شما این یه مثالی نیست برای این که
باشتین، من الان میگم وقتی ترجمه میکنین الان معلوم میشه که این نظیر قوله هم نه ربط داره به بیان مبین، نه ربط داره به ارادت هم، ارادت هم بیان المبین، نه ربط داره به از ظاهر، ربط داره به چی؟ لمشتهر فی کلامه هم. اصلا این دنبال تعیین نقش نظیر توی این بخش عبارت قبلی نباید باشه. یکی از مشکلات دوستان حل کردن تجزیه و ترکیب جمله ها اینه که شما قبل از این که معنا رو حل بکنین دنبال اینه که همین جا یه چیزی جفت و جور بکنین بر اساس همین چیزایی که میدونین، یه بدل خوندین، یه چند تا چیز خوندین، اینا رو بزنین تنگ هم دیگه، سعی کنین اینطوری رفتار نکنین با جمله. اول جمله رو درست بخونید با تو معنی نه با واقعا، بعدش مفهومو در بیاریم، بعد نگاه کنیم به مفهوم و نسبتش با کل این جمله. اونجایی که متوجه میشین اصلا کلا باید نسبت جمله رو با هم دیگه چجوری بسنجیم. خب وقت ما تمام شد و از جعل عمل هر عوض انشالله آقای حسینی خدمت دوستان خواهد رسید و بحث به یک نقطه قابل اتکای خواهد رسید. رفقا با دقت متن رو مطالعه میکنن و حاضر سر کلاس باید بیان. صلی الله علی محمد و آل محمد.